اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفته شنوده ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. اما قبل از تقدیم برنامه در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت روزهای عید در سراسر آن کشور روی دست گرفته شده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که هزاران تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آمادگی کامل برای تامین امنیت در روزهای عید فطر دارند. آقای آریان همچنین از تدابیر ویژه امنیتی در شهر کابل و ولسوالی های آن ولایت خبر داد و گفت که نظامیان افغانستان آماده خونسازی از نوع تهدید دشمن در پایتخت است. این در حال است که طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفتند که در 3 روز عید به خاطر ایجاد فضای امن و اعتماد، جنگجویان آن گروه از روز اول تا 3 عید فطر در سراسر افغانستان هر گونه عملیات تهاجمیشان را متوقف خواهند کرد. اسکات میلر، قمندان نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، گفت است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ظرفیت‌های لازم برای مهار کردن خشونت‌ها را دارند. آقای میلر در مصاحبه با شبکه خبری CBS با اشاره به سطح بلند خشونت‌ها در افغانستان گفت است که نیروهای امنیتی افغانستان برای مهار کردن خشونت‌ها ظرفیت استراتژیکی در مقابل خشونت‌ها را دارند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
جنرال میلر در این مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت که همزمان با روند خروج قوای خارجی از افغانستان، هدفش این است تا نیروهای امنیتی افغانستان از بهترین وضعیت ممکن برخوردار باشند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هرچند از سال پیش به این سو بخش زیاد ماموریت‌های نظامی را به پیش می‌برند، در شماری از عملیات‌های پیچیده و گسترده و حمایت هوایی قوای خارجی متکی بودند. با اشاره به حملات مرگبار هفته گذشته در کابل، لوگر و زابل، آقای میلر گفت که خشونت زمانی بیش از هر وقت دیگر نگران کننده می‌شود که شاهد متضرر شدن غیر نظامیان باشیم. حمله هفته گذشته بر شاگردان مکتب واقعا حمله افتضاح آور بود. چنین حمله هیچ گونه هدف نظامی داشتن نمیتواند. ارشدترین نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان گفت که دو هفته آینده به ویژه روزهای پس از آتش بس عید بسیار مهم است، زیرا به گفته وی در گذشته دیده شده که طالبان هر بار پس از آتش بس جنگ و شورشگری شدیدی را به راه انداختند. او گفت باید برای آن آماده باشیم.
وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه تایید کرد که ولسوالی نرخ در ولایت میدان وردک و ولسوالی برکه در ولایت بغوان به کنترل گروه طالبان درآمده است. اما فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفته است که قوای امنیتی و دفاعی تلاش خواهند کرد تا قبل از آغاز آتش بس 3 روزه عید این ولسوالی ها را از وجود جنگجویان طالب پاکسازی کنند. آقای امان همچنین گفته است که در جریان درگیری ها میان قوای افغانستان و گروه طالبان در 6 ولایت آن کشور در 24 ساعت گذشته 64 طالب کشته و 41 طالب دیگر زخمی شده است. درگیری ها در هفته های اخیر در بیش از 20 ولایت افغانستان شدت گرفته و در این نبردها صدها طالب، قوای امنیتی افغانستان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت افغانستان، امروز چهارشنبه از شیوع موج سوم بیماری کووید 19 در آن کشور خبر داد و از شهروندان آن کشور خواست تا از توصیه‌های بهداشتی در جریان روزهای عید پیروی کنند. آقای مجرو افزود که تمامی آمادگی‌ها برای مقابله با بیماری کووید 19 در آن کشور گرفته شده، اما نیاز است تا مردم وزارت صحت عامه را در این راستا همکاری کند.
سیستم صحی آمریکا، سیستم صحی ایران، اینا تمام مثالایش است که در صورتی که مردم توجه نکنه، تنها به غیرت، مهارت و هنر طبیب افغان امکان کنترل ویروس کرونا در افغانستان نخواهد بود. ولی توجه اندک شما ما را به عنوان قهرمانای موج سوم و شما را به عنوان جامعه سالم و صحتمند حفظ خواهد کرد.
وزارت صحت افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 370 واقعه جدید ویروس کرونا در آن کشور به ثبت رسیده است. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، امروز چهارشنبه بار دیگر خود را به عیس نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد گفته است که وضعیت کشورش و تقاضای میلیون ها نفر وی را واداشت تا بار دیگر خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری ایران کند. آقای احمدی نژاد در سال 2017 میلادی نیز تلاش کرد تا خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری ایران کند، اما در آن زمان با مخالفت علی خامنه‌ای رهبر ایران مواجه شد. اما ظاهراً به نظر می رسد که آقای خامنه‌ای این بار به صورت مستقیم مخالف نامزدی آقای احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد بین سالهای 2005 تا 2013 میلادی دوبار به کرسی رئیس جمهوری ایران رسید و در این مدت شعارهای ضد غرب و اسرائیل و حتی نابودی اسرائیل از نقشه جهان را سر داد. مقام ها امروز چهارشنبه گفتند که در ادامه جنگ میان گروه اماس و قوای اسرائیلی 43 نفر به شمول 13 کودک در حملات هوایی اسرائیل بر غزه کشته شدند و 6 اسرائیلی به اثر حملات راکتی حماس در اسرائیل جان باختند. از روز دوشنبه به این سو قوای اسرائیلی صدها حمله هوایی را بر غزه انجام داده و گروه حماس نیز صدها راکت را به مناطق بیت المقدس و تل ابیب پرتاب کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که جامعه بین‌المللی به خاطر عملکرد اسرائیل بر ضد فلسطینی ها باید درس قوی و بازدارنده برای آن کشور بدهد. رئیس جمهوری ترکیه با نشر یک خبرنامه امروز چهارشنبه گفت که با افزایش درگیری ها میان قوای اسرائیلی و گروه حماس، رهبران ترکیه و روسیه از طریق تماس تلفنی در مورد افزایش تنش ها در بیت المقدس با هم صحبت کردند. در اعلامیه رئیس جمهوری ترکیه همچنین از شورای امنیت ملل متحد خواسته شده است تا به صورت فوری دست به کار شود و پیام واضح برای اسرائیل بدهد. در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان حملات هوایی قوای اسرائیل به غزه را محکوم کرده و از کشورهای اسلامی خواسته است تا در کنار فلسطینی ها باشند. قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان قصد دارند تا لیز چینی را از رهبری آن حزب به خاطر برکنار کنند که وی از ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر تقلب در انتخابات نوامبر سال گذشته انتقاد کرده است. انتظار می رود که جمهوری خان امروز چهارشنبه برای برکناری لیز چینی، دختر دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده رای بدهند. خانم چینی که نماینده ایالت وایومینگ است با جدیت ادعای دونالد ترامپ را مبنی بر تقلب در انتخابات رئیس جمهوری سال گذشته محکوم کرده و گفته است که جو بایدن برنده قانونی انتخابات 2020 آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بدون ارائه اسناد و شواهد بارها ادعا کرده بود که در انتخابات نوامبر 2020 به نفع جو بایدن تقلب صورت گرفته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی با سلام و شب بخیر، طاعات و عبادات شما قبول. امید همه به سلامت باشین و از گزند روزگار به دور. طبق گزارش ها عربستان سعودی اعلام کرده که با رویت هلال روز چهارشنبه 30 رمضان و فردا پنجشنبه مصادف است با روز اول عید سعید فطر. کارکنان سرویس دری حلول عید سعید فطر در فضای آتش بسی که به دوام آن چشمان رنج دیده کودکان، زنان، جوانان، نوجوانان و کافی ملت افغانستان و جهان دوخته شده با شما تبریک میگن. سال گذشته نماز عید و تجلیل از عید فطر متفاوتر از سالهای قبل برگزار شد. مسلمان ها با مسدود ماندن مساجد نماز عید در کنار خانواده هایشان ادا کردند. حتی نماز عید فطر در مکه معظمه که به طور غیر معمول حالی از نمازگزاران به نظر می رسید برگزار نشد. اما امسال آیا در خلال مبارزه علیه ویروس کرونا تجلیل از عید زیر سایه روشنهای مذاکرات صلح، جنگ و ناامنی، انفجار و کشتار کودکان و نوجوانان در ولایت کابل و لوگر و اعضای ملی در افغانستان چگونه برگزار خواهد شد؟ رزمندگان جانب درگیر بر برقراری صلح چه آرزو دارند؟ در برنامه امشب خبرنگاران محلی رادیو آشنا راجع به ترتیبات عید و آتش بس سه روزه دو جانبه در این ایام از نقاط مختلف کشور ما را در جریان قرار میدن. آقایون میرویس بیژن، خلیل نورزایی و ظفر بامیانی سلام بر شما. تشکر از اشتراکتان در این برنامه. به اجازه دوستا میخواییم که صحبت با آقای بیژن آغاز بکنیم. جناب آقای بیژن، حال که زمان بیرون شدن نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان فرا رسیده و آتش بس سه روزه دو جانبه در شرف وقوع است، ترتیبات عید در جایی که شما از اوج صحبت میکنه چطور است؟
با سلام به شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا و پیش از پیش عید خوش و عید خوب برشان آرزو دارم. همزمان با فرا رسیدن عید فطر در افغانستان، هر دو طرف درگیر آتش بس سه روزه اعلام کردند نخست طالبا با یک اعلامیه گفتند که در 3 روزی اجرا و عمله صورت نمیگیره و تمامی عملات دفع میکنن و این در بین مردم در شمال افغانستان خوشبینی را ایجاد کرده و قسمی که من امرای مردم مصاحبه کردم و صحبت کردم اینا انتظار دارن که طالبا با این اعلامیه هایشان حداقل دیگه آتش‌بس های دائمی را در آزمدت اعلام بکنن که بتانن یک آتش‌بس باشه که مردم از او احساس خوشی بکنن و بتانن که با همدیگرشان در دوردست ها دیدار بکنن و احوالشان را بگیرن و مردم میخواین که این آتش‌بس ها قسمی باشه که به اساس یک خواست زمانی و مقطعی نباشه که بتانه طرف به یک هدف برسن، بلکه طرف ها بتانن بشینن نشست کنن به یک صلح برسن. همزمان با این اعلامیه حکومت هم بر اعلامیه مشابه گفتن که روزهای عید در روز آتش‌بس گفتن و مقام های امنیتی نظامی در افغانستان با وجودی که اعلام کرده بودن که نیروهایشان از حالت دفاعی به حالت دفاع فعال و تهاجمی در آمده، ولی با این اعلامیه مشخص شد که اینا در روزهای عید بالای طالبا و افراد طالبا در مناطق مختلف حمله نمیکنن و جنگ نمیکنن. مردم انتظار داره که این جنگ در حداقل قسم تلخف پیدا بکنن که دیگه هیچ طرف درگیر به خاطر به دست آوردن ساحه و جغرافیای دست به جنگ نبره، بلکه دست به مصلحت بره که در اونجا نفع مردم باشه و مردم بتونن آرامش خود احساس بکنن. ولی همزمان با این اعلامیه هایی که از طرف حکومت اعلام شده نشر شده، سخنگوی وزارت دفاع آقای فواد امان در سفر به ولایت بغلان گفته که در جریان چند روز گذشته نیروهای امنیتی دفاعی در بخش‌های مختلف ضربه محکم به طالبان وارد کردن و حملاتشان را مهار کردن و قسمتی از صحبت‌های آقای فواد امان مشتمل
بفرمایید.
در 23 فروردین گذشته پیشنهادهای قابل ملاحظه ای داشتند. در 8 ولایت 4 طالب در عملیات نیروهای دفاعی افغانستان کشته شدند. نیروهای ما بینند در ولایت بحران، در ولایت کنتول، در ولایت میدان وردن، در قندار، هلمند، در حالت پیشروی قرار دارند و همچنان در ولایت غزنی تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شدند. نسبت به گذشته در موقعیت بهتر قرار میگیرند.
آقای بیژن تشکر میکنم از این، اما از رزمندگان جنای مخالف در منطقه چه خبر است؟ آیا کدام یکی از اونا به خانه برگشتن تا با خانواده و برادران و خواهران مسلمان خود مصاحبه بکنن؟
خب با وجود از اینکه اعلامیه های مختلف از دست حکومت برای آتش بس و برای دفع عمله های طالبان پیش از 3 روزی نشر شده بود، ولی طالبا یکی از فرماندهانش که ترک جنگ کرده و سلاحش گذاشته و کنار خانواده ایش آمده با ارزوی از اینکه بتونه صلح سرتاسری را احساس کنه و دیگر به جنگ بر نگرده با یک پیام صلح در کنار خانواده ایش آمده. این فرمانده طالبا که اشمت نام داره بسید امریکا صحبت کرد و گفت
میشنوید
با در ارزوی صلح بودیم که این رسول شهر صبح صلح شهر که ما بریم در داخل شهر خود بگردیم، ما مردم بنیادی شهریم، ما مردم یک تذکیره داشته باشیم، یک تذکیره فامیلا ما داشته باشه، سکای ما داشته باشه، در یک جای که دنیا ما مردم زندگی میکنیم. یک بنیاد نداد، یک چیز نبود، محصد نمیگفتیم نه حکومت هستیم.
خب این فرمانده پیشین طالبا میگه که به این عرف سلای خود به زمین گذاشته که اولاداش بتانن، نسل بعدی بتانن از جنگ دور باشه، از کشتن دور باشه و بتانه حداقل زندگی خوب رو تجربه بکنه، زندگی مسالمت آمیز، زندگی در زیر سایه صلح.
در بندر حیرتان رفت آمد و وسایل نقلیه، داد و ستود معاملات تجارتی و امنیت چگونه است؟
خب ولایت بلخ و شمال افغانستان یکی از ولایت های نسبتا آرام است و بدلیل از اینکه این مسیر وصل ولایت های مختلف از جمله فاریاب، جوزجان، سرپل و مرکز است، بیراق توجه است و با امنیت نسبی برخوردار است و مرز حیرتان با کشور ازبکستان افغانستان را وصل میکنه، مرز تجارتی بین این دو کشور است و در این شب و روز عید که دیده میشه مردم به خاطر تفریح، به خاطر سیاحت و به خاطر دید بازی از شهرها به شهر ترمز مربوط ولایت از استرخان در ازبکستان سفر میکنن و تردد وسایل نسبت به هر بخش دیگر افغانستان خوب است، یعنی از امنیت نسبی برخوردار است با فاصله بیشتر از 50 کیلومتر، مسیرها خوب است و موتورهای باربری مسافربری در این مسیر رفت آمد میکنند. و یک نقطه عطف به خاطر پیشرفت اقتصادی در افغانستان در شمال افغانستان به حساب میاد.
بسیار تشکر خواهی میرویس بیژن. حالا میپردازیم به سایر همکاران ما که روی خط هستن. گوشی باز هم در دست شما میباشد، اما نخست به یک پیام گوش میدیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، شما به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا گوش میدین که به تجلیل از عید فطر در سایه روشنهای صلح و ناامنی و تأمین آتش بس دائمی اختصاص یافته است. مهمانان برنامه از گوشه و کنار افغانستان با ما در تماس هستند. شنونده رادیو آشنا باشید. جناب آقای نوزایی، فضای زندگی مردم با حلول عید و آتش بس در هرات چگونه به نظر می رسد؟
با اینکه امسال هم گروه طالبان اعلان کردند که برای 3 روز عید آتش بس برگزار میکنند و به نوعی از خشونت ها میکاهند و انجام نمیدن در 3 روز، اما مردم امسال نسبت به 2 سال پیش که گروه طالبان آتش بس کردند و بسیار با استقبال گرم روبرو شد، با استقبال گرم مردم امسال اونقدر استقبال از این آتش بس نکردند، به خاطر اینکه به نوعی بی باور هستند به گفته های افراد گروه طالبان. مردم میگن که گروه طالبان معمولا برای 3 روز برای خود رخصتی و برای سربازهای خود یک رخصتی ایجاد کردن تا بالاخره دوباره بتونن به دیدوبازدید فامیل های خود برن یا آمادگی های خود بگیرن و باز دوباره از روز 4 عید دوباره به نوعی حمله و خشونت بر قوای افغان یعنی یا مردم ملکی در افغانستان اثر خواهند گرفت. از این جهت مردم افغانستان استقبال آنچنانی که باید از آتش بس میکردن امسال تا حال نکردن. مردم بیشتر بر این باور هستن که باید یک آتش بس دائمی از این گروه طالبان به میان بیاید تا گفتگوهای صلح به گونه درست از او در یک فضای امن و عالی از خشونت صورت بپذیره و به یک نتیجه مطلوب برسه. اما با آن هم روال عادی زندگی مردم ادامه داره، بازارها خیلی شلوغ نیست اما به نوعی مزدحم‌تر شده نسبت به روزهای قبل ماه مبارک رمضان. اما این روز حادثه 2 روز اخیر در کابل به شدت بر روی روحیه‌های مردم تأثیر گذاشته. شماری از مردم هیچ خوشبین نیستن به وضعیت امنیتی آینده و حتی بعضی از فامیل‌ها رو من می‌شناسم که به نوعی در تلاش هستن تا سرمایه خود از کشور جمع کنن و از کشور بیرون بشن. با آن هم مقام ها در غرب افغانستان وعده دادند که به گونه جدی برای تامین امنیت مردم تلاش خواهند کرد و نمیگذارند که به نوعی ناامنی مانع از زندگی روزمره مردم بشه.
در حالی که تهدیدات ویروس کرونا هم سر زندگی مردم سایه افگنده، برگزاری نماز عید در مساجد چگونه خواهد بود؟
متاسفانه نسبت به سال گذشته که مردم تدابیر بیشتر رعایت میکردن در مقابله با ویروس کرونا، امسال تدابیر آنقدر جدی نیست از سوی مردم و از سوی مسئولین. یعنی در ماه مبارک رمضان مشاهده میشد که مردم در مساجد در نمازهای جماعت اشتراک میکنن بدون رعایت فاصله 1 متر با فرد کناری یا پیش روی خود و این احتمال میره که در نماز روز عید هم این فاصله رعایت نشه. حتی مردم آنقدر که در سال گذشته از لوازم ایمنی چون ماسک یا ژل‌های ضد عفونی استفاده میکردن، حالا این امر تقریبا عادی شده. شاید یکی از دلایلی هست که به نوعی وقایع ویروس کرونا وفات از او در بین مردم کم شده و مردم به این باور رسیدن که شاید ویروس کرونا در افغانستان حالا یا ضعیف‌تر عمل میکنه یا مردم معافیت حاصل کردن. در ابتدا هم که واکسین ویروس کرونا به ولایت هرات فرستاده شده بود، شمار زیادی از مردم ممانعت میکردن از گرفتن این واکسین. باورها بر این بود که وقتی واکسین بگیرن دوباره علائم کرونا به سراغ اونها میاد. اما در روزهای اخیر دوباره مردم علاقمند شده بودن به واکسین. حالا که دور اول تطبیق واکسین کرونا در هرات خاتمه یافته، هنوز هم مردم علاقمند هستن که واکسین بگیرن، ولی خب دور اول تمام شده و واکسین باقی مانده برای افراد در نظر گرفته شده که دور اول را استفاده کردن و باید دور دوم نیز دور بگیرن. این مردم کمتر هست.
جناب آقای نورزایی، طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، آقای ملا نیازی معاون شاخه انشعابی گروه طالبان در ولایت هرات به تازگی شدیداً زخمی شده. جزئیات نزد شما چی هستی؟ در آستانه اید چطوری واقع رخ داد؟
مولانا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی گروه انشعابی گروه طالبان به رهبری مولا محمد رسول شب گذشته زمانی که در قرارگاه خود به سر می برد توسط یک عده دیگر از افراد طالبان که به نوعی با او در مخالفت بودند مورد گلوباری قرار گرفته. مقام های محلی هرات، والی هرات تایید میکنه که 3 گلوله به سر آقای نیازی اصابت کرده و از شب گذشته از ساعت حوالی 11 شب آقای نیازی را انتقال داده بودن به شفاخانه حوزوی هرات زیر تدابیر شدید امنیتی توسط نیروهای به اصطلاح وابسته با آقای نیازی، یعنی شفاخانه دولتی هرات دیشب به گونه کامل از سوی نیروهای وابسته با آقای نیازی کنترل میشد. حتی تا همین لحظه تردد در اون شفاخانه برای مردم عادی کمی سخت است. مقام ها میگن که بعد از سپری کردن عملیات و تداوی های ابتدایی وضعیت آقای نیازی بهتر شده، اما هنوز هم در ICU هست. گفته های وجود داره که قرار هست اون برای تداوی بیشتر از بیرون از ولایت هرات انتقال بدن، اما مشخص نیست که کابل هست یا دقیقاً کجا هست. در این درگیری گفته میشه که 3 نفر دیگه از افراد آقای نیازی نیز توسط مخالفین طالب خود کشته شدند و چندین نفر دیگه زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه رونما نشده که دلیل اصلی درگیری بین این افراد در قرارگاه آقای نیازی در بولسواری های جنوبی هرات چی بوده، اما از گذشته تا به حال آقای نیازی با شاخه انشعابی گروه طالبان به رهبری ملا پتالله در مخالفت به سر می برد و بارها با اونها در بولسواری های شنند و ادرسکن و حتی در قسمت های از ولایت فرا رو در رو شده بود و جنگیده بود و این میتونه یکی از دلایل باشه، دلایلی که از گذشته تا به حال بین خصومت هایی که از گذشته تا به حال بین آنها وجود داره و شاید اونها هم نمیخواستن که آقای نیازی باشه.
تشکر میکنم از شما. حالا میپردازیم به آقای ظفر بامیانی که روی خط منتظر ما هستن با امید بهروزی مردم در منطقه. گوشی به دست شما می باشه؟ بله. اما قبل از همه در این روز به کودکان و جوانانی که در رویدادهای اخیر کابل و لوگر در بهار زندگی پای در رکاب سفر گذاشتند آرامش ابدی آرزو می کنیم. جناب آقای بامیانی تشکر که تا این لحظه بازم منتظر من بودین. می خواستم که بفهمیم که زندگی مردم در بامیان با حلول عید و آتش بس چطور توصیف می کنیم؟
بله، با سلام خدمت شما، تشکر شما عید سعید فطر خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا تبریک رو تهنیت عرض می کنم و امسال عید نسبت به سالهای گذشته تفاوت‌های زیادی داره. از جمله یکی از مواردی که توجه رو بیشتر جلب می کنه و متاسفانه مردم از اون متاثر است ناامنی، گسترش ناامنی هست و نگرانی هایی که از قسمت ناامنی و جنجال های امنیتی با وجود آمده مردم را بیشتر نگران ساخته و در عین حال بسیاری از خانواده ها متاسفانه در عید عزادار هستند. رویدادی که چند ماه قبل در ولایت بامیان با وقوع پیوست تقریبا به 4 تا 3 سال گذشته بود، بیش از 20 نفر کشته شد و 90 نفر دیگه زخمی و همچنان رویدادهای دیگه ای که در لوگر و کابل اخیرا اتفاق افتاده متاسفانه مردم را تا حد نگران ساخته. اما اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان که یک طرف درگیر جنگ افغانستان است مردم را امیدوار ساخته و بیشتر تاکید مردم، خواست مردم این هست. در طی یکی 2 روز اخیر صحبتهایی که ما با مردم داشتیم از آتش بس استقبال کردن و خواستار تداومی از آتش بس هستند با توجه به جریان روند گفتگوهای صلح که هر 2 جانب دولت افغانستان و همچنان گروه طالبان روی مصالحه افغانستان یا تامین صلح در کشور بحث و گفتگو دارن، اما مردم آتش بس را، آتش بسی که در ایام عید سعید فطر از جانب طالب اعلام شده، یک فرصت دانسته و خواستار تمدیدی از این هستند. میگن که اگر هر دو جانب توافق کنه روی ختم جنگ و آتش بس، حداقل چون گفتگوهای صلح جریان داره، جنگ و خشونت معنی پیدا نمی کنه. مردم به این باور هستند که باید هر دو جانب این آتش بس را دوامدار بسازه و جنگ را الا رسیدن یک توافق باید به پایان برسانه.
در گذشته یک نوع شور و شف و رونق در بازارها دیده می شد. امسال آیا این تماما مسائل در همی ناامنی خلاصه شده؟ در فضای بامیان به خاطر رونق اقتصادی چه خبر است؟ چی جریان دارد؟
بله، تشکر. موضوع خوب را اشاره کردین. متاسفانه تفاوت هایی را که ما می بینیم نسبت به سالهای گذشته، رونق بازار هم تا جایی را متاثر شده، این رونق و شور و شهر گذشته را نداره. و در این حال در یک موضوع دیگر که ما در سالهای گذشته داشتیم، چیزی که شما اشاره کردیم، و در این حال در ایام اعیاد و مراسم های خوشی، عده زیادی از سیاحان و گردشگرای از ولایات مختلف، از بیرون از کشور حتی، در این ایام خود می رسندند، در برنامه اشتراک می کردند، مراسم های مختلف بود، جشنواره ها بود. و در این حال تعداد زیاد از هموطنان ما از ولایات مختلف کشور برای بازدید و سیاحت در پارک ملی بند امیر می آمدند و صحات عابدات تاریخی، مجسمه های تخریب شده بودا و شهر ضحاک و شهر غلغله بازدید می کردند. اما چیزی که ما در طی یکی دو روز اخیر دیدیم، متاسفانه امروز همچنان او آمار یا او سیلی از گردشگرایی که در سالهای گذشته در اعیاد و مناسبت های گذشته در بامیان حضور میافتند، کمرنگ شده، هیچ وجود نداره. یکی از دلایلش موضوع گسترش ناامنی بوده و راه های مواصلاتی بامیان متاسفانه نسبت به گذشته بیشتر ناامن شده. این هیچ فردی که یک سمت داشته باشد در نهادهای حکومتی یا در مؤسسات وظیفه اجرا کنه، کار کنه، به نحوه با مسئولیت کامل، با خاطر آرام، نمیتونه از این مسیرها رفت آمد کنه، چون مخالفان مسلح حضور گسترده دارن. اما هرچند آتش بس اعلام شده، با وجود از اینکه از روز اول عید سعید فطر ممکن تغییراتی با وجود بیاید، ولی متاسفانه تا هنوز گردشگرانی که باید تا بامیان سفر میکردن سفر نکرده و اون نگرانیشان در قسمت مسئول بودنشان یا ای که در یک فضای امن و آرامش اینا سفر میکنه از مسیر رایایی که در ساحات تفریح میگن، این رفع نشده. و زمانی که اینی موضوعات از جمله گردشگرا حضور نداشته باشند، به نحو بازار هم از رونق افتاده. و یک موضوع مهم دیگه این هست که متاسفانه افزایش بیکاری و فقر سبب شده که مردم در این کمتر خرید کنند. این چیزی که ما شاهد بودیم، دکاندارا و مغازه‌دارا در مجموع شاکی هستن از این که مردم کمتر برای خریدن کیک، کلچه، میوه خشک و سایر حتی غذاهایی که مروج بود یا مثلا چیزهای بازاری که از بازار می خریدن در روز عید، دسترخوان عید فطر پهن می کردن تا از مهمانهایشان پذیرایی کنن. ولی متاسفانه به نحوه دیده می شه که اینا از رونق افتاده و خرید کمتر هست.
آقای ظفر بامیانی، همچنان آقایون میرویس بیژن و خلیل نوزایی، چون وقت برنامه به پایان رسیده، با امید بهروزی مردم افغانستان و بهروزی شما به صحبت‌های خود در اینجا بسنده میشم. تشکر از وقت شما.
بسیار زیاد تشکر شما.
خب شنوندگان گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.